گفته میکند که آنچه به عنوان قیمت دارید قیمت گذاری میکنید نمیتواند قیمت مناسبی باشه، یا باید قیمت نسبت به آنچه که در عرضه داره شکل میگیره بالاتر بشه، وگرنه شما سود نمیکنید و منطقی نمیتونید تو این بازار. این یکی از نقاط ضعفیه که به نظر من تو بازار و شبکه توزیع ما وجود داره.
فروشگاه زنجیره بود همینطوره، الان میگه که فروشگاه ایکس میگه 100 میلیون ورودی بده که من به تو یه قفسه بدم، از اون طرف هم میگه 31% باید بدی حالا به من سود، 1% زایات بدی، 2% تبلیغات بدی، همینجوری میره تا 40%. یعنی فقط اصناف نیستن دیگه، خود
شبکه توزیع
دولش میتونه به راحتی فروشگاه زنجیری رو ببینه دیگه. وقتی که از یک تولید کننده میره تو، من فقط میخواد که جنسشو بذاره اون تو، خب اگه ندی نمیذاره و بعدم میگه نزدیک 35% هم باید سود بدی، بعد پولش هم یه ماه دو ماه، بعضی فروشگاه زنجیری 4 ماه بعدم پولو میدن به تولید کننده.
خب آیه دکتر حسنی، نکته که آیه عدالتی نرمسن کنه خطاب به واحدهای توزیعه، من میخوام از زبان شما داشته باشم، با این شرایط شما باز هم میگید که اگر ما کار رو به بخش خصوص بسپریم بازار به سامان خواهد شد. آیه عوض‌پور، شما هم اگر تو این زمین دیدگاهی دارید، چون برسایت دیدگاهی که آیه عدالتی هم مطرح کردم.
من خدمتون هستم، نگاه کنید الان ما صحبتی که داریم میکنم در رابطه با بخش حالا سرانه واحدهای صنفی، خب درست میفرمایید نرم واحدهای صنفی در دنیا شاید 14 واحد صنفی هست واسه هر خانواده، ولی ما 35 واحد صنفی داریم. بالاخره یک معضل فرهنگی اجتماعی سیاسی بودی که از ابتدای انقلاب این مجموعه وجود به وجود اومده و درست میگن که
سیاسی فرهنگی اجتماعی نیست، اقتصادیه آقای، اقتصادیه. وقتی یه جوون بیکاره میره 4 تا دوشابه میذاره لب خیابون میخواد بفروشه،
وقتی که دولت، وقتی که یه ساختار درست ما اجتماعی سیاسی نداشت، اجتماعی درست نداشته باشیم، در واقع واحد صنفی تنها راه گریز واسه ایجاد اشتغال هست. اینو درست میفهمم. ولی در رابطه با بعضی هم فروشگاه‌های زنجیره، باز من اینو بگم خدمتتون، بالاخره من میگم یک رقابتی درست ما الان یک مشکل اقتصادی داریم، ولی در یک رقابت سالم عرضه کننده، تولید کننده یک پروسه و یک چرخه هستن که اینها میتونن با اون رقابتی که وجود داره، اما همین سهم رقابتی که وجود داره، میتونن بالاخره یه ایفای نقشی در اقتصاد داشته باشن. همین فروشگاه بزرگ زنجیره‌ای که میگن سهمی رو که ما حالا بر اساس آمار داریم 3% از سهم بازار در اختیار این فروشگاه بزرگ زنجیره‌ای هست، ما اعتقاد داریم اینها میتونن با توجه به ساختاری که دارن کمک بکنن به شفافیت در شبکه توزیع. البته من میگم من حدود واحدهای صنفی رو که داریم آن الان با توجه به این رکود تورمی که وجود داره، واقعیتش اینه که با حالا مشکلات دارن ادامه فعالیت. من آماری رو از تحقیق شدن واحدهای صنفی اگر عرض کنم خدمتتون، نشون داده این است که یک رکود شدیدی در بازار وجود داره. ولی این بحث درست است که بالاخره ساختار توزیع ما، ساختار تأمین ما یک خانه تکانی
خب کی باید این اتفاق بیفته؟ ما هر دوره موقعی که یه بحرانی پیش میاد این جملات رو تکرار میکنیم، بعد موقعی که بحران پشت سر میگذاریم خودمون فراموش میکنیم. آیه حسنی شما با این، من هنوز جای سوال دارم از شما، این وضعیت خانه تکانی نشود چجوری میتونیم بگیم که کار به بخش خصوصی بسپریم؟
پیشنهاداتی رو به مجلس دادیم، به دولت دادیم در رابطه با افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد، راهکارم
دادیم. ولی 40 سال کار داره دیگه، 40 سال.
جناب آقای عوض‌پور، من از جناب عالی خواهش می‌کنم که وقتی دارید پیشنهاد میدید بیاین در تعیین نرخ ارز واقع‌گرا باشیم. ارز 4200 تومانی، ارز 8000 تومانی اینا درد کار ما نیست. بپذیریم که قیمت ارزی که باید اگه ثبات پیدا بکنه برای کل جامعه این قیمتاش نیست. اگر می‌خوایم ما هم تولید داشته باشیم، هم صادرات داشته باشیم، هم به فکر مردم باشیم، باید یک جا یک ثبات ارزی داشته باشیم. ثبات ارزیه اینی که بدون بخش خصوصی الان چند داره می‌خره، چند داره می‌فروشه. درسته ممکنه که اینی در یک مقطع یک ذره فشارهای رو به ما متحمل بکنه، ولی در دراز مدت به نفع ماست. اینا من جناب علی خواهش می‌کنم که از دولت در نگاهاتون در جلساتون بخواید که فقط بیاد این انتقال ارز به کشور دیگر رو برای ما تسهیل بکنه. ما الان برای یک نمونه روغن خدمت شما عرض میکنم، برای ورق قوطی روغن باید از کشور چین که داریم وارد میکنیم، ما مشکل انتقال ارز داریم. از دولت هیچ چی نمیخوام، فقط انتقال ارز رو حداقل برای ما آسون بکنه.
آقای دکتر، آیا این بحث ارزی که داریم مطرح میکنیم که آقای عدالتیان هم به نوعی تأکید میکنن و تأیید میکنند، آیا میتواند تضمین کند که نظام توزیع ما هم کارآمد بشه یا نه فقط یه تنظیمی کردیم
بالای که ببینید یه مشکل، اگه بخوایم بحث رو کلی کنیم، کل ساختار اقتصادی
مشکلات خودشو داره.
از زمان ناصرالدین شاه تو کتابا میخونیم که تو بازار خنگ گرون شده بود، شکنگی نمیمد، ناصرالدین شاه فلک میکرد، هنوز هم دارن فلک میکنن، برای هم قندشکن تو نمیدونم 150 سال میشه دیگه، الان هم دو مرتبه
در نهایت منجر به اصطلاح،
یعنی 150 سال این موضوع شکر ما داره
مشروطش کردید.
زمان اون رضاخان قلدر هم که مینداخت تو تنور نون رو گرون کرده بوده. ببینید این ساختار خیلی پیچیده 150 سال 160 ساله ایه که گره خورده، بازار ما گره خورده، سیستم توزیعمون، تولیدمون، وارداتمون، صادراتمون. یه تکون اساسی اگر کسی جرأتش رو داشته باشه بخواد انجام بده، در واقع یک
از کجا باید شروع کنه؟
از کجا خدمت خیلی ساده
جناب دکتر، از واقع گرایی. جناب پاکستان، از واقع ما بپذیرید،
عملیشو میخوان،
عملیشو
من نمونه
بزرای ما دارم میان چرت از بازار بیارید.
من نمونه بگم خدمت، نه از بازار نمیخوام بیارید. ببینید شوروی سابق فروپاشید، خیلی عجیبه بگه، همه چیزش دولتی بود 100%، مثلا لهستان دولتی بود، آلمان شرقی دولتی بود، چک دولتی بود، اسلواکی دولتی بود، بلغارستان، رومانی الی آخر. خب چطور تونستش که لهستان فقط حالا آلمان شرقی به کمک آلمان غربی رو بذاریم کنار، لهستان در یه دوره کوچی 5 ساله کل اقتصادش رو واگذار که به بخش خصوصی و رقابتی، تا امروز هم نه مشکل دیگه شکر داره نه درست. زمانی که دولتی بود مردم های میستادن توی آلمان شرقی تو صف برای شکر، همین نمیدونم برای قند اسمی نمیشنن، برای مثلا بچهشو بدونی اسمی نمیشنن، برای خودرو که 18 سالش بشه خودرو بتونه بگیره، نمیدونم برای ماشین رخشوی ظرفشویی که اصلا ممنوع بود وجود نداشت، اجاق گاز نداشتن بدن به کسی. چطور تونستش یه نفر در عرض 5 سال اقتصاد کاملا دولتی رو به کاملا به اقتصاد رقابتی،
باز یا رقابتی.
حالا یه مثال، اصلا لهستان رو ولش کنین، افغانستان خودمون رو همین بغل، آقا گمرک شریختیه، مگه ارزش میره؟ چرا پول افغانی ثباتش بیشتر ریاله؟ گمرک هم نمیگیره، رقابتی گزارش.
یعنی خب اینا سوال آیه دولتی هست، مثلا جوابش چیه؟
جوابش به خدمت من عرض کنم، ما
برای اقتصاد دستوری نیست،
نه خیلی نه، یا از حالا بخوام همین میگم، یه اراده میخوام برعکسش رو مثال بزنم. آسیا میانه مرکزی، قزاقستان، ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان و غیره، اینا هم از همون شوروی سابق جدا شدن، ولی ساختارشون رو همچنان، ترکمنستان رو نگاه کنید چریخ تکون نخورده، یعنی نذاشتن هیچ نوع تغییر تحولی به وجود بیاد. در آذربایجان، جمهوری آذربایجان، یه مافیای بزرگ داره حکومت میکنه، اصلا اقتصاد رقابتی نشده، فقط مشخصا توی چند تا کشور، ولی در اروپای شرقی خیلی موفق، یعنی اراده در کنارش نظارت مردمی، نهادهای مردمی و غیره قرار میگیرن. ما اگر بخوایم خیلی سخت نیست یه اقتصاد رقابتی ایجاد کردن، مدلش هم هست، بفهمید لهستان، بفهمید چک، بفهمید اسلوواکی، بفهمید.
شما اشاره کردید به نهاد حمایت از مصرف کننده. نه اینو میخوام از زبانش داشته باشم، چون یادآوری شد اول برنامه اشاره کردم که واسطه طنزی هم داشته باشیم. آقای عوض‌پور شما هم همچنان با ما همراه باشید، ما بحث با شما هم داریم تا پایان برنامه. آقای عدالتیان اول برنامه اشاره کردن که نهاد حمایت از مصرف کننده داریم. بله ما یه انجمن حمایت از مصرف کنندگان داریم. عزیزی چند وقت پیش به من گفتش که آقا میتونی عضو بشی اگر خواستی، حالا با تخصص یا کاری که داری بتونی کمک بکنی، همراهی بکنی تو این انجمن. من رفتم تو این انجمن و سایتش تلاش کردم که عضو بشم، مدارک و اطلاعات از ما میگیره، بعد موقعی که میخواست ثبت نام انجام بشه و نهایی بشه و شما رو به عنوان عضو قبول بکنه، کلا سایت میپرید، متوقف میشد و اصلا کار نمیکرد. بعد از عزیزان سوال میکردم که چرا، گفت کل این نهاد یه میز تو گوشه یک اداره تو سازمان حمایت مصرف، یا به خود
سنت مردم بود. بارها رفتیم انجمن حمایت از بدهکاران بانک، مشتری بانکی رو تأسیس کنیم، نذاشته، نداده، گفته حتی من آیین‌نامه ندارم. رفتیم انجمن حمایت از تامین شدگان، تامین اجتماعی، در همینجا دا معموله، مودیان مالیاتی انجمن دارن در دنیا، انجمن مستجران ببینید در...
میتونن با هم دیگه به نوعی مطالبات خودشون رو مطرح بکنن.
نه واقعا قوی هست. ببینید انجمن خانه‌داران در یه دفعه در
فکر کنم در آلمان هم هست،
آلمان که حالا گفتم رشته هم بوده ولی در انگلیس همه جا هست، اعلام میکنه آقا تخمق نخریم بخریم فلاف، خیلی بازار راحت کنترل میکنه، دفترچه راهنما میده چون بازار با اطلاعات اداره میشه. ببینید اطلاعات چه اتفاقی تو بازار ما میفته، چجوری اونی که متکره اول باید اطلاعات داشته باشه که قیمت رو چی میشه، بعد میره احتکار میکنه.
پس رانت اطلاعاتی تو بازار ما جاری و ساری،
مصرف کننده بیچاره که اطلاعات نداره، یعنی یه نفر تک تک نداره مگه انجمنی باشه ببینید که بتونه اطلاع رسانی کنه، رقابت رو تشدید کنه. شما میتونه از کجا باید شروع کنیم دیگه،
نهادهایی باشه که
مخابرات ما هر قیمتی که دارش میخواد میذاره، چرا یه انجمنی وجود نداره، انجمن
مشتری خبر بسنه
و اون بره دفاع کنه از موازه و همین انجمن ها هستن که میان من خودی نمونه رو خدمتتون بگم، همین اسلاف که حالا دارین، آقای عرصپور، آقای حسنی هستن، من میخواستم یه دوروی بخرم ژاپنی و موقع هنوز دیجیتال هم نبود، اسمش نمیخوایم بگیم، حالا
مارک خاصی بوده.
بعد رفتم مرکز مصرف کننده، هر شهر آلمان یه مرکز مصرف کننده و اطلاعات رسانی داره، رفتم فروشگاه زنجیره ایش، گفتم چند گو هزار مارکه، دو چهار رفتم هزار مارک، رفتم انجمن پرسیدم دوربین کجا میتونم بخرم، گفت فلان جا 700 مارکه، 300 مارک 30% اختلاف قیمت، هیچ کی کنترل نمیکنه، مثل ایران نیستش که بنزین توی وسط سیستان بلوچستان 1000 تومنه، وسط بالا توی شمال شهر 1000 تومنه، خب زمین و مزمین مثلا قابل مقایسه است، خب بنزین اینجوری نمیشه قیمت گذاری کرد. و بعد شما در واقع مصرف کننده است میگه میره اطلاعات میگیره، یه جو
کسی بازار رو آزاد میذاریم ولی از اون ور نهادهایی رو تشکیل میدیم که حق مصرف کننده رو هم
هزار مارک میدی، میگه آقا گرون فروش نخر ازش، برو یه کیلو بخر. خب
یعنی خود بازار به صورت اتوماتیک با نهادهایی که توش وجود داره هم مصرف کننده و هم تولید کننده دقیقاً مردمی
نه تعزیرات حکومتی. خب من باز دوباره شما مثلا 14 روز میتونید لباستون رو ببرید پس بدید اگه خریدید، یا کتابتون میتونید 10 روز بدید پس بدید،
اون فاکتوری که از مثلا
خب الان با مصرف کننده اون کجا میدونه که میخواد از یک اصنافیش کنه، با خود اتاق اصناف باید شکایت کنه دیگه، یا سازمان کجا باید بره شکایت کنه. خب و از یه تولید کننده ای حالا فلا در صورتی که اونجا انجمن ها به شدت فعالن، حتی بازنشسته ها میرن چک میکنن قیمت ها رو گزارش میکنن به این مرکز اطلاعات،
یعنی خود مردم به عنوان مصرف کننده دارن این اطلاعات رو با هم شریک میشن به وجود دارن.
چون پای رادیو هستیم، مصرف کننده ما خیلی غیر فعاله، نه بی اطلاع، نه غیر فعاله. ببینید فقط همه ناراحتن که این مصرف کننده خانوار ایرانی شکر یه موقع گیرش نیاد اسانیش تجمع کنه، هیچ مشکل دیگه همیش که با این آدم ها نداره،
اگه تجمعی صورت نگیره کسی هم نگران نمیشه این قیمت بالا
بره، هیچ خانواده این رفاهی خانواده ها نیست، فقط به هر قیمتی شده، به قیمت اسناد، به قیمت تولید کننده، به قیمت عدم صادرات، باید این آدم الان خورماشو بده این که ساکت باشه. این ببینه این سیستم غلطیه، سیستمی که هی شما از بالا انتظار دارین که انجام بشه، من تولید کننده دنبال منافعم، ایشون توزیع کننده دنبال منافعشه، مصرف کننده باید دنبال منافعش باشه، دولت هم ناظر باشه.
درست.
این سیستمی که همه جا دنیا
مصرف کننده ما هست. من میخوام این چون زمان برنامه هم داره پایان پیدا میکنه، از عزیزان آیه دکتر حسنی و آیه عوضپور خواهش بکنم اگر این دیدگاه رو قبول دارن، یعنی ما اگر یک خود کنترلی داشته باشیم بر مبنای نهادهای مردمی، هم در قالب مصرف کننده، هم تولید کننده و هم توزیع کننده، میتونیم یک بازار به سامانی داشته باشیم، از این وضعیت آشفتگی قیمت عبور بکنیم و دیگه نیاز به ستادی به اسم ستاد تنظیم بازار توی نهاد دولت نخواهیم داشت به این شکل. قبول دارید این نکته رو؟
جناب پاکستاد عزیز، ببینید ما باید بپذیریم که بازار هست، بازار اقتصاد آزاد هست و دنیا به این سمت داره پیش میره. ما دنیا رو باید قبول کنیم، کشور پیشرفته چی کار کردن که ما این همون راه را بریم.
آیا شما تو کدوم فروشگاه میره ببینید که قیمت رو شکلات ایستاده باشه؟ هیچ جا. تو آلمان توی سوپرمارکت میره یه قیمته، توی سوپرمارکت میره یه قیمته. این ببینید درج قیمت، اصلا درج قیمت بحث داره. شما اگر مثلا نصف شب بخواید ببینید چه خرید کنید تو آلمان که همه جا بحث گرونتر میفروشه از جایی که چیزه میگه آقا شب ما نیست 12 شب دیگه
تا ساعت عادی عبور کرده.
من در درج قیمت ما نریم تو آلمان.
آقا عوض‌پور بفرمایید.
من یه بحثی رو بکنم. آقا دکتر درست میگم، ما اعتقادمون بر همینه. ما تشکلای سنفی که داریم، خب این تشکلا بخش خصوصی هستن، یه ان جی او هستن و بخ از اون صحبتایی که آقای دکتر می‌فرمودن، همین بخش خصوصی ما، اتحادیه‌های صنفی ما که حدود ما 8800 تا تشکل تخصصی داریم، داره این کارو انجام میدن. یعنی اگر شخصی مراجعه بکنه، احساس بکنه که چاپی بهش شده در رابطه با خرید یک کالا، میتونه به اون اتحادیه صنفی مراجعه کنه و نهایتاً احقاق حقش رو داشته باشه. اینو درست می‌فرمان. منم اعتقادم بر اینه که هر چی ما بتونیم بخش خصوصی رو تقویت بکنیم، هر چی ما بتونیم سهم بخش خصوصی رو در اقتصاد بیشتر بکنیم، حتی در همین مباحث تحریم ها، هیچ وقت یک اتحادی ما، یک تشکل ما تحریم نمیتونه بشه، ولی راحت ببینیم بخش های دولتی رو تحریم میکنن. اگر این بحثی رو که من خدمتتون عرض کردم، ما توی برنامه پنجم، برنامه ششم پیشنهاداتی داده بودیم، اگر اجرایی شده بود، قبول کرده بودن، اعتماد کرده بود دولت به بخش خصوصی، مجلس اعتماد کرده بود به بخش خصوصی که ما بخش خصوصی میتواند اقتصاد رو از این بنبست خارج کنه، به نظرم الان امشب نیاز نبود که ما و شما بشینیم از حالا مشکلات بخش خصوصی بگیم. این حرف بسیار سنجیده و درستی میفرمودن آقای دکتر، که بالاخره ما بایستی بخش خصوصی فعالی داشته باشیم. دولت باید اعتماد بکنه به بخش خصوصی، که بدون بخش خصوصی وقتی یک تولید کننده با یک فراغ خاطر بتونه تولید بکنه، کالای خوب تولید کنه، کالای درجه یک با کیفیت خوب در اختیار مصرف کننده بذاره، قطعا اون بحث رقابت، بحث عرضه و تقاضا که در علم اقتصاد گفته شده، به نظرم میتونه یک بازار باثباتی رو داشته باشه. ما تجربه ای رو داشتیم، دنیا هم تجربه داشته، سیاست های دستوری، بالاخره سیاست های پلیسی در رابطه با حالا تشدید بازداشتی ها عملا پاسخگو نخواهد بود. ما باید سعی کنیم اون نظام عرضه و تقاضا رو یه مقدار آزاد کنیم. بحث حالا خودروسازا رو خب از اصالی مستحصر هستید، 40 سال 50 سال ما گربانگیر این مباحث هستیم. به نظر من همجور که دوستان هم فهمدن با توجه به محدودیت وقت زمان، ما میبایستی اعتماد بکنیم به بخش خصوصی، به تشکل هامون، به اتاق بازرگانی، اتاق اسلام، اتاق تعامل، که اینها میتوانن کمک بکنن به اقتصاد، کمک بکنن به دولت در حالا
ساماندهی
وضع نظام
تأمین
و توزیع کالا.
ممنون از شما
پایزاد. من
خواهش میکنم
ببینید، اگر ما بپذیریم که تیم‌های 12 گانه اقتصاد دولت‌های مختلف ناموفق بودن، این خودش یه قدمه. از جناب آقای روحانی میخوام که از ما دعوت کنه، بپذیری که کار بلدیم. کشوری که از صرف تا بوشهر زیرش نفت و گازه، دومین صادرکننده نفته، اولین نمیدونم صادرکننده گاز، این هم پتروشیمی، چه لزومی داره کالا 4000 برابر بشه؟ پس یه جای کار میلنگیده، بازار که کار خودشو داره میکنه، میاره میفروشه و روز به روز هم داره به هر حال فربهتر میشه از نظر به اقتصادی خودش. پس نشون میده بازار در کار خودش تو این 40 سال گذشته موفق بوده. پس اینجا کی دولت باید بپذیری که بخشی از مسئولینی که در این کارها میگماره آدم های ناموفقی هن، این کار نیستن، صرفا حزبی هن، از این حزب آوردن گذاشتن تو این کار مشغول به کار شده. بیایید یک سر نگاهتون رو اقتصادی کنید، نگاهتون به بخش
نگاه خودی. سیاسی رو حاکم نکنید به تعادلات
و مطمئن باشید که روزهای خوب خواهد آمد، فراوانی کالا هست خوشبختانه. من اعتقاد دارم که کنترل پلیسی جواب نمیده، با پلم، با شکستن و حراج جواب نمیده، فقط باز کمبود و به اصطلاح بیشتر مخفی شدن کالا رو در نظر میگیره. این از مسئولین خواهش میگه یک ذره دست نگهدارن، با 4 تا انبار حراج کردن دردی از
نمیتونن نتیجه بگیرن. خب آقای عدالتی، اگر جمع‌بندی هایی هم داریم از زبان شما داشته باشیم، یکی دو دقیقه تا پایان برنامه بیشتر فرصت نیست.
بله، من خیلی ممنونم. به حال بحث 40 ساله و گفت از زمان ناصرالدین شاه شروع شده
150 ساله،
امیدوارم سال دیگه این ادامه پیدا نکنه و بالاخره سرانجام پیدا کنه، یه روزی این زنجیره درست بشه. چون واقعا مشکلات، و من باز تاکید میکنم مصرف کننده تشکل نداره. آقای عرضمون فرمودن
مدافع نداره،
ما خودمون به عنوان تولید کننده داریم بله، ولی مصرف کننده در مقابل ما هیچ نهادی وجود نداره. مردمی مردم ما ساکت میشینن میگن بده، بعد پاشن برن بگیرن. خیلی به همین سادگی، اگر از پایی شروع بشه بازارم تنظیم میشه، همه چی منظم میشه.
به صورت نکاتی که عزیزان امشب مطرح کردن نشون دهنده ابعاد مختلفیه که در نهایت ناشی به آشفتگی بازار ناشی از اونهاست. امیدواریم که مورد توجه مسئولین قرار بگیره و کمک هم بکنه که این بازار به سامان برسه و اقتصاد کشور در زمینه قیمت‌ها هم تامین کننده منافع مصرف کننده باشه، هم تولید کننده و هم توزیع کننده. از اینکه تا این ساعت دیگه ما زمانمون تموم شد،
در بحث بعدی روغن خواهد بود، بپذیم از اردیبهشت پارسال خیلی از مواد اولیه شده 100% افزایش پیدا کرده، ولی خب اجازه افزایش قیمت روغن
رو بحران روغن رو هم آیه دکتر نگیم بحران، آشفته قیمت روغن رو هم پیش بینی کردن. خیلی ممنون از شما جناب آقای عوض‌پور، کل اتاق اصناف کشور که با ما از طریق تلفن همراه شدید، و عزیزان دیگه ای هم که تو ابتدای برنامه با ما همراه بودن، آقای رایگانی بودن سخنگوی ستاد تنظیم ببخشید سازمان تعزیرات حکومتی، و جناب آقای حاجی دلگیانی از مجلس. ممنون شما شنوندگان عزیز رو در این ساعت به خدای بزرگ می‌سپارم، آرزو موفقیت و توفیق برای شما دارم.
تو دلم نقل یه حرفایی هست که بگم میری نگم میمیرم، بعضیا بدجوری عاشق میشم، عشق یعنی تو بمون من میرم، تو که میری نفسم میگیره، همه خستگیات یک جا چند، تو بخندی همه چی حل میشه، تو بخندی همه چی خوبه، بخند همه چی خوبه فقط دلتنگم، آخه هیچی مثل دلتنگی نیست، دوتا دریاچه دو چشماته، ولی هیچ دریاچه این رنگی نیست، هنوزم دور خودم میچرخم، من و این عقربه هام دردیم، ساعت ها از سر هم رد میشن، ما فقط میریم و برمیگردیم. تو دلم نقل یه حرفایی هست که بگم نگم میمیرم، بعضیا بد جوری عاشق میشن، عشق یعنی تو بمون من میرم، تو کلی نفسم میگیره، همه خستگیات یک جا چند، تو بخندی همه چی حل میشه، تو بخندی همه چی خوبه، بخند همه چی خوبه، فقط دلتنگم، آخه هیچی مثل دلتنگی دوتا دریاچه.
شبتون بخیر، حالمون خوب بود، خیلی خوبتر شد با شنیدن این ترانه قشنگ. با صدای گرم رضا صادقی شما همچنان شنونده رادیو گفتگو هستید. با ما باشید در این بخش تا ساعت 6 صبح. خب میان برنامه رو براتون آماده کرده ایم با عنوان نه به نقطه جوش. دعوت میکنم با این میان برنامه هم همراه باشید.
نه به نقطه جوش.
خدایا من هیچی ازم،
فقط صبر و خوشرویی. الهی مراقبم باش.
بابا ما یاد خدای بزرگ. عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز و ارجمند. من دکتر علیرضا شریفی یزدی هستم، روانشناس اجتماعی. یکی از اختلالات بسیار شایع در بین افراد مقوله استرس و استراب. وقتی که ما تعریفی از استراب می‌خوایم به دست بدیم، در حقیقت داریم اشاره می‌کنیم به نوعی ترس و نگرانی از یک موضوعی که چندان مبناش برای ما مشخص نیست، مبهمه، و نگرانی از اتفاقی که ممکنه در آینده بیفته. معمولا استراب ها و استرس ها یک سری علائم جسمانی دارن که از جمله اونها میتونه نگرانی و ناراحتی در ناحیه معده باشه، یا اینکه سردرد های شدید، حالت برافروختگی، افزایش ضربان قلب و تنگی نفس و امثال اینها. و یه سری علائم روی روانی از خودش به جای میذاره که کارکردهای انسان رو در شرایط طبیعی مختل میکنه. مطالعات نشون میده که بیش از 90% از استرابهایی که انسانها دارن، یعنی اون دلنگرانی هایی که از آینده دارن، در عمل رو نخواهد داد و استراب یک امر بیموردی بوده در زمینه. اما وقتی که انسان استراب بهش دست میده، این استراب احساس ناکامی رو برای او در پی داره، و این استرس و استراب که وقتی ناکامی میده باعث میشه و منتج میشه به اینکه فرد احساس عدم امنیت بکنه. عدم امنیت خیلی سریع به دلیل اینکه به نتیجه نرسیده فرد تبدیل به خشم میشه، و خشم سریع تبدیل به پرخاش میشه. در حقیقت عصبانیت، پرخاشجویی، و به نوعی بگیم که اونجایی که انسان به لحاظ روحی روانی به نقطه یکش میرسه و دیگه نمیتونه رفتارهاش رو کنترل بکنه، بخش زیادیش ماحصل اعرابیست که ما داریم. و در تعریفی که از استراب کردم که دلنگرانی از آینده مهم در مورد یک مسئله مهم، اینجاست که اگر ما بخوایم پیشگیری بکنیم از رفتارهای پرخاشگرانه، باید بخشیم که حالت توجه کنیم و برای این مسئله برگردیم به بحث ناکامی، بحث عدم امنیت، که همه اونها سوارند روی مقوله استراب و استرس. یکی از بحث‌های مهم دیگری که در مورد استرس مطرح میشه این نکته است که اگر ما مدیریت استرس و استراب رو داشته باشیم و با اون نخواهیم مقابله بکنیم، بلکه اون رو در جهت درست حرکت بدیم، میتونیم پیشگیری بکنیم از مراحل بعد، به ویژه مرحله پرخاش، مرحله عصبانیت‌های عجیب و غریب، و از جمله اونها رفتارهای تکانه‌ای که انسان دیگه کنترلش رو از دست داده.
حساب درستی نداشت. هر وقت چیزی برخلاف میلش بود، میشد یه آدمی که انگار تا حالا نمیشناختیش. یه دادی میزد که تا هفت خونه اون ورتر رو زخمی میکرد. خیلی سعی میکردم آرومش کنم، نمیشد. خودش باید میخواست. خودش باید میفهمید که اینجوری نه کسی براش میمونه، نه عمر خودش به عددهای بیشتری قد میده. دفعه آخری که دیدمش